أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا مهریه میتواند اجیر شدن شخص باشه، یعنی شخصی خودش رو، داماد اجیر شدن خودش رو، حالا نسبت به خود اون عروس یا نسبت به کس دیگری مهریه قرار بده یا نمیتواند. روایت بزنطی و روایت صفان و روایت محمد ابن مسلم ازش استفاده می شد که نمیتواند، به دلیل اینکه باید انسان علم داشته باشه به زنده موندن تا بتواند مهریه رو پرداخت کنه. مرحوم فاضل مقداد در تنقیح الرائه فرموده بودند که این تعلیل کاشف از این هست که این حکم کراهتی هست نه حکم تحریمی. تعبیرشون این هست که چون همین اشکال اگر باشه در سایر اجارات معینه هم میاد، اختصاص نداره به اجاره معینی که مهریه قرار بگیره، بنابراین حکم کراهتی هست و بعد از ایشون هم همین احتمال کراهتی بودن حکم در کلمات آقایون دیگه تکرار شده بدون توضیح اینکه چطور این احتمال هست. حالا من میخوام یک توضیح اینجا عرض بکنم و مجرد قبل اینجوری مطلب رو توضیح میدادیم، عرض میکردیم که ممکنه ما اینجوری اشکال کنیم که شرط صحت عقد قدرت بر تسلیمه، یا به تعبیر دقیق تر قدرت بر تسلمه. اگر کسی یک عبد عابقی رو بفروشه که نه خودش بتواند این عبد رو بگیرد و نه مشتری قدرت بر تسلم داشته باشه، این معامله صحیح نیست و عرض کردیم احتمالاً علامه هلی اشکالی رو که مطرح کرده فاضل مقداد اشکال رو به جای دیگه‌ای کشونده همین باشه که قدرت بر تسلم شرط صحت عقده. البته ممکنه شما مطلب رو اینجوری اشکال کنید که در جایی که عوض شما یک عین مشخص باشه اون قدرت بر تسلم شرط، ولی در جایی که یک شیء کلی رو شخص در عهده میگیره، در عهدش چیزی هست، آیا اینجا هم قدرت بر تسلم شرطه؟ فرض کنید که یا قدرت بر تسلیم، یه بنده خدایی میگه که من این خونه رو میخرم به صورت کلی فزمه، از اولم قدرت و تسلیمم نداره، اون طرف هم نمیتونه اینو مجبور کنه که این پول رو بده، این معامله باطل میشه؟ هیچ کسی نگفته که معامله باطل میشه، اون قدرت و تسلم در اعیان معتبره، ولی در جایی که معامله در ذمه صورت میگیره اون قدرت و تسلم شرط نیست.
یه تعهدی بده که میدونه قدرت نداره.
حالا عرض کنم خدمت شما، شخصی از اول میداند که یک مهریه تعیین میکنه که این مهریه رو میدونه نمیتونه بده، امکان دادنش هم نیست. حالا واقعا یا واقعا اصلا قدرت نداشته باشه، دو بحث هست. یک بحث این هست که شرط صحت واقعی عقد این هست که واقعا قدرت داشته باشه. نه، حالا از اون بالاتر، از اولا میدونه، حتی آیا مجرد این که میداند توان پرداخت این مهریه رو نداره و خارجن هم این میدانستنش کتاب و واقع هم هست، آیا این عقد باطله؟ هیچ کس نمیگه عقد باطله. بنابراین این چطور شما میگید قدرت بر تسلیم یا تسلم شرط هست؟ قدرت تسلیم و تسلم در اعیان خارجی یه شرط هست، ولی در جایی که به نحوه ذمه‌ای معامله صورت میگیره و مهریه به صورت ذمه‌ای هست، اون شرط نیست. اینجا مطلب به شکل دیگری باید مطلب رو طرح کرد که یه مقدار عمیق‌تر از بحث قدرت بر تسلیم و تسلم و این حرف هست. بحث اینه، ببینید، شخصی که خودش رو در ذمه خودش چیزی رو قرار میده، تعهدی رو قرار میده، این شخص قبل از این که الان یه نکته رو ابتداعا عرض بکنم، اون اینه که تو جلسات قبلم اشاره کردم، بعضیا میگن یکی از شرایط عقد این هست که انسان مالک اون شیء باشه که داره به دیگری منتقل میکنه. خب این رو اشکال کردن که در جایی که انسان کلی رو به دیگری منتقل میکنه، انسان مالک فزمش الان نیست. یعنی اینجور نیست که من الان به مقداری که در ذمه میتوانم به دیگری منتقل کنم مالک باشم، بگم من 1,000,000,000 تومان ملک دارم چون ذمه‌ام مالک هستم، 1,000,000,000 در ذمه‌ام میتونم. این که اینجور که نیست که بعد از این که من خودم رو مشغول و ذمه میکنم، طرف ملکی پیدا میکنه بر ذمه من. قبل از تعهد دادن و ذمه خود را مشغول کردن، انسان مالک ذمه خودش نیست. ولی انسان اختیار ذمه خودش رو داره، به این معنا که چون میتواند ماف ذمه خودش رو ادا کنه، همین باعث می شود که صحیح باشه این معامله. سلام علیکم. حالا نیستش مالکی در ذمه انسان، مالکیت دست شما درد نکنه، اعتباری نسبت به ذمه خودش نداره، ولی قدرت تکوینی برای مافرد ذمه خودش داره. یعنی میتواند اون مثلا شیئی رو که در ذمه گرفته اون رو محقق کنه. که ما میگیم میتواند، یه موقعی توانستن شخص خود من رو در نظر میگیرم، خب اون معتبر نیست. ممکنه شخص من قادر بر این چیزی که در ذمه خودم هست نباشم، ولی لازم نیست من خودم قدرت بر اون داشته باشم. ممکنه من یک چیزی رو در ذمه بگیرم، قدرت نداشته باشم، ولی خب این که اغلا ذمه من رو مشغول به غیر بدانند، خودش یک اعتبار عقلایی هست به این اعتبار که خب حالا ممکنه من نتونم بپردازم، ورثم بپردازم، ورثم نتونن بپردازن، خب یک بند خدایی از باب تبرع بیاد ببخشه رمه من رو آزاد کنه و امثال اینها. مسئله اینه که اون شیئی که در ذمه من هست خودش مقدوره، خودش مقدوره، ولی من شخصی قدرت نداشته باشم، قدرت من شخصی معتبر نیست. اون چیزی که در ذمه من هست خودش ما یقدر هست،
محال
نیست، می شود تحقق پیدا کند به وسیله غیر من. اعتبار عقلایی در جایی هست که اون شیئی که من در ذمه میگیرم خودش مقدور باشه، نه مقدور من، یک شیء ممکن باشه. ما در جایی که یه موقعی اجاره اجاره معین است، یک موقعی اجاره اجاره غیر معین است. اجاره معینه من خودم رو موظف میکنم که خودم این کار رو انجام بدم
مباشرتا.
انجام عمل به وسیله خودم بعد از مرگ که امکان پذیر نیست، هیچ کس نمیتواند این شیء رو محقق کنه. مشکل مالک نیست، مشکل این که این عمل دیگه مقدور نیست، چون عمل صدور فعل از شخص منه. صدور فعل از شخص من بعد از مرگ من تحقق نداره، هیچ کس هم نمیتواند کاری بکند که این محقق بشود. این شکلیه. ولی یه موقعی من تعلیم و سوره رو به نحو کلی مهر قرار میدم. تعلیم سوره یعنی این که یک کسی بیاد این سوره رو به این خانم تعلیم بده. درسته بعد از مرگ من دیگه این قدرت رو ندارم که تعلیم سوره رو بکنم، ولی تعلیم سوره دیگه امر مقدوریه، به طرف دیگری میتونه انجام بشه. چون فرض اینه که تعلیم دادن شوهر سوره را این مهر نیست، تعلیم دادن سوره علی وجه مباح این هست. خب حالا من نتوانستم، خب ممکنه یک شخص دیگری علی وجه مباح این رو صورت بده، برادر خانم باشه یا یک اجنبی به نحو مباح بتواند این کار رو انجام بده. بنابراین فرق است بین بحث تعلیم سوره که به نحو کلی اجاره، اصلا حالا یه نکته رو هم عرض بکنم، نوعاً آقایون اینجوری تو کلام شیخ طوسی و دیگران میگن اجاره دو قسم است، اجاره معینه و اجاره فی‌الذمه. اجاره فی‌الذمه رو این اجاره چیزه در نظر قرار میدن، اجاره کلیه، و الا اونجایی که من انجام یک عمل رو به عهده خودم میگیرم که نه اینو تعبیر فزمه نمی کنم. حالا واقعش اینه که از جهت فزمه بودن فرقی بین این دوتا نیست، ولی اصطلاح دیگه اینجا رو تعبیر فزمه نکردم. ولی روح قضیه اینه که در جایی که من خودم رو اجیر میکنم، این تا زمانی که زنده هستم امکان عملیاتی شدن این شیء هست، بعد از اینکه مردم این امکان عملیاتی شدنش نیست. خب اینو داشته باشید. اشکال صاحب تنقیح رائع مرحوم فاضل مقداد به اینکه بین ممکن اشکال رو اینجوری بگیم که به هر حال در جایی که من عرض کنم خدمت شما از دنیا میرم، این اگر خودم رو اجیر کرده باشم قهرن بعد از این امکان قدرت بر این اجاره من اجاره معینه باشه، خب قدرت انسان نداره. حالا من اگر احتمال مرگ مانع صحت مهریه باشه، در سایر مواردم باید مانع باشه. چه فرقی هست بین اجارت و نفس که مهریه قرار میگیره و اجارت و نفس که میخواد ذاتن یک معاملهی بشه؟ چون بالاخره من باید مالک اون شیئی که میخوام از خودم منتقل کنم باشم، یا لااقل به نحوی باشه که اون طرف بتواند بعد از این معامله مالک شود. بعد از این معامله طرف بتواند، وقتی منتقلون الیه بعد از معامله در صورتی که من بمیرم نمیتواند مالک فعل من باشد، مالک عمل من باشد، و شما شرط هم کردید که علم باید داشته باشیم. خب چه فرقی هست بین این که مهریه قرار بگیره یا غیر مهریه؟ اشکال رو ظاهرن ایشون اینجوری میخواد طرح کنم. پاسخ مطلب این بود که ما تو جلسه قبل پاسخشو دادیم، گفتیم که ما یه حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری. حکم واقعی متوقف است بر قدرت واقعی. یعنی اگر من واقعا قدرت داشته باشم این معامله میشه صحیح، ولی همین که احتمال قدرت وجود داشته باشه، این احتمال قدرت در غیر از نکاح مصححه، ولی در نکاح مصحح نیست. یک حکم ظاهری عقلایی در غیر نکاح هست که اون حکم ظاهری در نکاح وجود نداره. منشأش هم یه نکته است، اون اینه که در مورد غیر نکاح تبعض صفقه امکان پذیر هست، در نکاح تبعض صفقه امکان پذیر نیست. تقصید تبعض صفقه یعنی این که معامله منحل بشه به عدد موارد مقدور و غیر مقدور. من مراد از نکاح هم نکاح دائم است، نه نکاح موقت. عرض کردم با نکاح موقت این تقصید امکان پذیر هست. اغلاءن من در مقابل قیمومتی که بر زن پیدا میکنم، شوهر در مقابل قیمومتی که بر زن پیدا میکنه، این مهر رو میپردازه. اگر مهر قسمتیش هم امکان پذیر نباشه، نه من امکان نداشته باشه بدم، اصلا کلن امکان پذیر نباشه، محال باشه، این اون تیکه مهر که خراب شد کل اون نکاح خراب میشه. به خاطر همین عقلا میگن که اینجا چون امکان داره من بمیرم و با مرگ من مهریه باطل بشه، از اول این معامله صحیح نیست. حالا عقلاءن هم صحیح باشه، عقلاءن هم یک قانون عقلایی داشته باشیم در مورد اینکه اصالت و سلامت جاری کنیم، استصحاب بقای حیات جاری کنیم، مانعی نداره شارع مقدس یک قانونی گذاشته باشه. یعنی قانونی هست که ارتکاز اغلایی افتنکارش نمی کنه. شارع مقدس میگه که حکم ظاهری به بقای حیات، حکم ظاهری به اصالت الحیات در نکاح ما نداریم، به خاطر اینکه این حکم ظاهری ممکنه مخالف واقع در بیاد. اگر مخالف واقع در بیاد اون زن سرش بی کلاه میمونه، چون مهریش از بین چیزی نخواهد داشت، و همین باعث بشه اینکه شارع مقدس حکم ظاهری اینجا نکرده باشه، هیچ مانعی نداره. بنابراین
شارع مقدس آورده، تعلیلی که شارع آورده بین تفسیر آدم و تفسیر فرق نداشته.
بین از بین چی و چی؟
به جایی که تفسیر
پذیره، نه نکته اصلا تفسیر پذیره. تعلیل در مورد نکاحه، این تعلیل کلی نکرده که. در جای تفسیر ناپذیر گفته که این باید امکان پذیر باشه.
مثلا وقتی شوهر زنده بود خب استفاده کرده از اجارش، حالا که بعد میگه مردی و
مثلا نه توجه نکردید. مهریه، مهریه عبارت هست از کل این مدته. مهریه که اینه، اول ادعا که نیست، نه تخصیص پذیر نیست دیگه. یعنی شارع مقدس حالا تخصیص پذیر نه قرار نداده باشه، اشکال داره؟ تعلیل شارع اینه که اینجا باید علم داشته باشید. در نکاح داره، در نکاح داره میگه
تعمیم
تعلیل،
یعنی همین
که از نکاح تصرف. نه خیر، اشتباه کردید، همین اشتباه کردید. تعمیم تعلیل حکم که تعمیم نمیده، موضوع رو تعمیم میده.
یعنی همین حکم من در موضوعات دیگه
هم. نه خیر این میگه که نکاح نکاح باید مهریش امکان پذیر باشد. این معناش اینه که هر جایی که مهریه امکان پذیر نباشد نکاح باطل است. اما ربطی معاملات دیگه نداره که. ببینید من میگم لا تشرب الخمر لانه مسکر. این لانه مسکر تعمیم میده حرمت شرب رو برای کل مسکرن، از خمر تعدی میکنیم مسکرهای دیگر رو تعمیم میدیم، ولی از شرب به اکل این تعمیم نمیشه. این میگه که ان نکاحو بالمهر الذی بهذا المهر باطل لان هذا المهر غیر مقدور علیه لا یعلم الزوج بقدرته علیه بالقدرت علیه. اون معناش اینه که هر جایی که نکاح اون مهریش مقدور نباشه اون امکان باطل باشه. خب بلا ملتزم هم میشه. نکته اغلاییش هم فرق داره، همینه دارم میگم. نکته اغلاییش تفاوت داره. نکته اغلاییش این هست که یکیش تخصیص پذیر، یکیش تخصیص پذیر نیست. این نکته اغلایی وجود داره. نه اقدام اصلا اینجور نیست که حکم ظاهری کفایت کنه. حکم ظاهری اغلا باطل میدونن واقعا، نه اینجور هم نیست به هیچ وجه. تقصیر پذیره اون قواره، تقصیر پذیره. نه اجور نمی کنن. نه اغلایی نیست، نه اغلایی نیست. بعد اغلایی نیست دیگه. شما حالا اینو دفنوانه یه عربه محبه. اونم نگفته بودم. این اتفاقا داره به یک نکته اغلایی تحلیل میکنه. این تحلیل شرعی هم نیست، تحلیل اغلاییه. این نکته اغلاییه،
یه
نکته که استنکار ندارن. نه این اغلاییه، حالا اولا اغلاییه، ثانی هم نیازی نیست اغلایی هم باشه، وقتی که چنین هست. بنابراین این روایت، این تعلیل دلیل بر این نیست که این حکم استحبابیه، کراهتیه اصلا. نه بحث اینه که ابتداعا باید مالک باشه تا بعد رجوع به اموالش بشه. رجوع به اموال فرع اینه که اول مالکیت رو تثبیت بکنید، مالکیت دیگری بر این شی، یعنی باید زن مالک این عمل من بشود. خب این عمل وقتی مقدور نشد، یه موقعی من قدرت ندارم، یه موقع اصلا کل اون عمل غیر مقدوره. وقتی عمل غیر مقدور هست، مالکیت نسبت به اون عمل چیز نداره. یه اشتباهی هم که اینجا تو کلام مرحوم فاضل مقداد مشاهده میشه اون این هست که قدرت شخص اون زوج مطرح نیست. اینجا اصل این که این عمل عمل غیر مقدوریه، و در جایی که اصل اون عمل غیر مقدوری غیر مقدور هست اون حکم این شکلیه. بنابراین حالا اینو میخوام بگم، من که میخوام بگم مثلا اغلایش این شکلیه، فوقش شما میگید اغلایش نیست، تعلیل به یک امر تعبدیه، اب نداره. وقتی تعلیل به یک امر تعبدی شد، آیا این تعلیل حتما باید دلیل بر این حد که استحبابیه؟ نه. شعار مقدس میگه در باب نکاح، به دلیل اینکه نکاح تقسیط ناپذیر است، به همین دلیل من حکم ظاهری به اصالت الحیات نمی کنم، بنابراین این ربطی به سایر اجاره های معینه نداره. این که ایشون میگه اگر اینجا اجاره باطل باشه نتونه مهریه قرار بگیره، چون این مطلب مسلمه که در اجارات معینه دیگه صحیحه، صحیحه، نه اینکه بعد از اینکه طرف از دنیا رفت بعد از مرگش هم صحیحه. یعنی شرط صحت ظاهریه اون نیست، و الا بعد از اینکه طرف مرد اجاره باطل میشه، کش میشه که با نسبت به بقیه باطل میشه، نه نسبت به قبل، نسبت به اون مقداری که بعد از مرگ هست اون باطل میشه. بحث سر اینه که به دلیل اینکه این امکان داره که کل در مهریه امکان داره کل اون مهریه خراب بشه، چون مهریه تقسیط پذیر نیست، شارع مقدس رو که ظاهری نکرده باشه. من که میخوام میگم اغلایش همینه، حالا اغلایش نباشه، تعلیل شرعی باشه. بنابراین این که ما بخوایم به این جهت تعلیل رو قرینه قرار بدیم در مقابل مطلبی که بسیاری از علما قائلن، شاید عمده کسایی که اون کسایی هم که خیلی از کسایی که قائل هم نیستن، نه به دلیل اشکال در روایت دلالت روایت، مثلا اشکالاتی که در دلالت روایت، بعضیشون میگن که نمیدونم سند روایت ضعیفه، بعضیا نمیدونم به چیزای به نکات دیگه‌ای مطلب رو میکشونن و اینها، و الا این نکته‌ای که مرحوم فاضل مقداد مطرح فرمودن هیچ در کلام آقایون مطرح نیست. اینی که به نظر میرسه، حالا یه نکته‌ای رو هم من ضمیمه بکنم، این نکته هم مفید هست. ببینید یه موقعی ما مهریه رو یک شیء عینی قرار میدیم، خانه، من خانه رو که مهریه قرار میدم، من الان مالک خانه هستم، ملکیت من نسبت به خانه مقید به این نیست خانه الانی. اینو ما قبلا تو بحث امور زمان و زمانی عرض کردم، اون بحثش رو، که وقتی ما مالک خانه هستیم، نه اینکه من مالک خانه‌ای که الان است، اون مملوک من خانه است، قید زمان توش نخوابیده، ولی هر کسی که یک شیء رو مالک هست، با استمرار زمانی مالک، مملوک هم به ملکیت او خواهد آمد. یعنی من الان مالک این خانه هستم، یک سال بعدم مالک این خانه هستم، نه اینکه من الان مالک خانه آینده هستم، خانه مقید به زمان، من الان مالک خانه فعلی هستم، اصلا قید فعلی هم نداره، من الان مالک این خانه هستم بدون قید زمان. این در مورد جایی هست که این رو ما در نظر میگیریم، این معین رو. در مورد منافع و اعمال، من الان باید مالک منفعت آینده شی باشم. در مورد منفعت، منفعت زمان بره. الان من که میخوام خانه رو معامله کنم، اجاره بدم، الان باید مالک یک ساله این خونه باشم. خب اگر ما این خونه رو اجاره دادیم، وسط سال یک ساله اجاره دادم، وسط سال مردم، این کشف میشه که من مالک این خانه نبودم، چون شرط این که من مالک این خانه، مالک منفعت آینده این خونه باشم، این هست که در آینده زنده باشم. شرط مالک بودن از حالای من نسبت به منفعت آینده این هست که من در آینده اون خانه رو مالک باشم، یعنی خودم باشم تا مالکش باشم، تا از الان بتوانم اون رو منتقل کنم. یعنی انتقال منفعت فرع این هست که من در آینده حیات داشته باشم. حیات من در آینده مقوم مالکیت فعلیه من نسبت به منفعت آینده است. رو همین جهت آیون میگن که قول صحیح هم همین هست که به مرگ موجر اجاره باطل میشه، نسبت به آینده. البته من خانم رو اجاره میدم یک ساله، بعد از 6 ماه از دنیا میرم، اجاره نسبت به 6 ماه آینده منفسخ میشه، چون اصلا مالکش نبودم، کش میشه. البته قبلا یه حکم ظاهری وجود داشته به صحت معامله به دلیل استصحاب بقای حیاتی امثال اینها، ولی بعد از این که مرگ صورت بگیره کشف میشه که این اجاره از اول نسبت به آینده باطل بوده. همچنین نسبت به اعمال، اعمال هم همینجوره، اعمال هم مقید به زمان هستند. شرط این که این اجاره عمل صحیح باشه اینه که من باشم در اون زمان. اگر عمل مقید به خودم باشه، اگر عمل مقید به خودم نباشه، خب این عمل مقدوره، چون عمل صادر از من نیست. یک سال نماز برای اون میت به عهده من هست، نه یک سال نمازی که من انجام میدم، یک سال نمازی که من بالمباشره یا به تصویب انجام میدم، یک سال نماز باید صادر بشه، هر کسی میخواد بشه، خب این مقدوره. بنابراین من اینو وقتی در ذمه بگیرم به نحوی کلی، خب اون معاملش صحیح هست و مشکلی هم نداره. بعدن یک چیزی در ذمه به عهده من هست، جزء دیون من میشه، دین مانع ارثه، دین مانع ارثه. بنابراین اون مستأجر از ورثه مالک یک سال نماز میشه. منی که از دنیا میرم به عهدم بوده یک سال نماز تحویل اون طرف بدم، 6 ماهشو خوندم بعد از دنیا رفتم، خب 6 ماه دیگه نماز خوندن به عهده من بوده، دین هست، دین مانع ارثه و ورثه میتوانن مطالبه کنن، چون مقدوره، ورثه میتوانند مالک بشوند، چون صدوره نماز از من طرف معامله نبوده، اصل صدور نماز بوده، اصل صدور نماز هم امکان پذیره، چون امکان پذیر هست به عهده من بوده، بعد از مرگ من مانع ارث میشه، باید دین منو ادا کنن ورثه تا بتوانند از میراث بهره مند بشن، پس اون مشکلی نیست. بله همینجور باطله، بله همینجور.
مثلا شما مثلا اگر زن شرط کنه که مرد تعلیم سنی باطل دیگه.
بله بله، خود مرد تعلیم سوره بده باطله. بله چی؟ نه نکاح، نکاح میگه مهریه در نکاح. نه این نکته ای که میخوام عرض بکنم، نکته اصلی قضیه اینه، اون اینه که ما در مورد افعال و منافع در جایی که تقصیر پذیر نباشد، معامله‌ای که مقید به زمان باشه و تقصیر پذیر نباشه، اینجا ما دلیل بر صحت نداریم و صحیح هم نیست و ملتزم هم میشیم. اونی که علتی که در این مثال‌هایی که زده میشه، اجارات معینه و امثال اینها، اولا اجارات معینه صحت ظاهریه داره نه صحت واقعیه، صحت و تقصید، چون تقصید پذیره. اگر بعدن کشف شد که طرف بمیره، صحت واقعی از اول نداشته، ولی ظاهرن چون امکان تقصید وجود داره، اغلاءن به عقیده ما، اگر اغلاءن نباشه شرعن استثاب بقای حیات هست، ولی در جایی که تقصید پذیر نباشه استصحاب بقا حیات و حکم ظاهری به اصالت الحیات موجود نیست. نتیجه بحث این میشه که این قانونی که در این روایت وجود داره، این یک قانون همچنان به اصطلاح اجاره باطل، همچنان که شیخ طوسی و خیلی از بزرگان قائل به بطلان هستن و شاید قول به بطلان در میان قدما قائل بیشتری داشته باشه، مثل متأخرین نه، مثل تو قدما شاید قائل بیشتری داشته باشه، البته اون طرف هم قائل زیاد داره، نه که به اصطلاح مشهور به قول مطلق در بین قدما باشه، ولی به نظر میاد طبق قاعده فرمایش شیخ طوسی درست هست. و علی یه تقدیر، حالا یه نکته رو بگم بحثو ببندم، اون اینه که ما ولو این مطلب رو هم شرعی بدانیم، مطلب شرعی هست که با ارتکازات عقلایی هماهنگه. در نتیجه اون بحثی که ما دنبال میکردیم، ما حد اکثر اینه که میگیم اون مطالب شرعی که موافق ارتکازات عقلایی هست، اون مطالب تا وقتی که نفخش ثابت نشده باشه باید به اونا عمل کرد. از این نمیتونیم به نحو کلی مطالب عقلایی، مطالب شرعی که ما نکته عقلاییشو نمیدونیم، نکته عقلاییشو نمیدونیم، نسبت به او نمیشه حکم رو تعمیم داد. در نتیجه اون علتی که مرحوم شیخ تعبیر به اشعار تعبیر میکنه نه دلالت، به دلیل اینکه حد اکثر در خصوص اینجور موارد ما بتوانیم حکم رو بگیم در امور عقلاییه، یا لااقل اموری که شرعیه هستن که مطابق ارتکاز عقلایی هست. عقلا نه نه خلافش رفتار نمی کردن، نه خلافش رفتار نمی کردن، نه عقلا نسبت به این سکوت دارن، عقلا نسبت به این که این چه نحو باید باشه سکوت دارن، دو بحثه، نه که عقلا خلافش رفتار می کردن. اینجور موارد مانعی نداره که ما بگیم که اگر از اون شرع سابق حکمی برخلاف نیامده باشه، به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر بکنیم، این در واقع یک نوع مقتضی و مانع عقلایی است. آجاها تعبیر میکنن که یک قاعده عقلایی مقتضی مانع داریم، اینجا جاهایی است که ولو با توجه به حکم شرع، عقلا مقتضی حکم رو ثابت میبینن، احتمال مانع میدن، و الا با توجه به این حکمی که شارع صادر کرده، این حکم رو مقتضی ثبوت حکم رو در آیندهم موجود میبینن. به قاعده مقتضی مانع در واقع عقلا میگن ملاک حکم اقتضاء ثابت است. در جایی که ملاک حکم اقتضاء ثابت است، اگر شک داشته باشیم که مانعی از فعلیت یافتن این ملاک اقتضایی هست یا نیست، چاره گفته که به اون ملاک اقتضایی عمل کن. این معنیش این نیست در جایی که در اصل ثبوت مقتضی حکم شک داشته باشیم و احتمال بدیم که مقتضی ثبوت حکم فقط اختصاص به امت سابق داشته باشه، در امت حضرت ختمی مرتبت این حکم ثابت نباشه، نمیتونیم اونجا حکم رو تعمیم بدیم.